ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 هست، رادیو فردا هستین. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ما و با رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این نهمین روز از شهریور 1403 در این روز جمعه با شما با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران خواهیم گفت. در این برنامه از شمار پناهجویانی که درخواست اسکان مجددشون از سوی سازمان ملل پذیرفته شده خواهیم گفت که به دلیل خدمت اجباری سربازی در سپاه مشکل پیدا کردن، از کیفرخواست صادر شده توسط اوکراین علیه یک فرمانده سپاه ایران و از محمد میر موسوی جوانی که در پاسگاهی در لاهیجان به اثر ضرب و شتم نیروهای انتظامی کشته شد. اما بیش از هر چیز اجازه بدید با نسرین افشار همکارم که اینجا در استودیو با من هست باشیم و تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود خطاب به شورای حکام این نهاد ابراز امیدواری کرده است که بتواند به زودی با مسعود پزشکیان در تهران دیدار کند. بنابراین گزارش، رافائل گروسی ابراز امیدواری کرده که در دیدار با رئیس جمهوری ایران یک دیالوگ سازنده برقرار شود که به گفته او به سرعت به نتایج ملموس بیانجامد. روز گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که آقای گروسی در گزارش جدید خود اعلام کرده است میزان اورانیوم 60% غنیم شده ایران به حدود 165 کیلوگرم افزایش یافته و گفتگوها بین دو طرف برای بهبود همکاری نیز متوقف مانده است. در پی انتشار گزارش‌ها درباره جانباختن محمد میر موسوی بر اثر ضرب و شتم شدید در پاسگاه لنگرود، نیروی انتظامی صبح جمعه اذعان کرد که مأموران خشم خود را کنترل نکردند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود گفته است بازداشت این شهروند در پی نزاع او در یکی از روستاهای لاهیجان صورت گرفت، اما مأموران در پاسگاه لنگرود خشم و احساسات خود را کنترل نکردند و به وضعیت او نیز بی‌اعتنایی شده است. در این اطلاعیه بازداشت چند مأمور پلیس و عزل فرمانده پاسگاه لنگرود در ارتباط با این پرونده تایید شده است. در روزهای اخیر منابع حقوق بشری با انتشار ویدیوی گزارش دادند که این شهروند 36 ساله و اهل یکی از روستاهای لاهیجان بر اثر ضرب و جرح شدید در پاسگاه لنگرود کشته شد. فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر تئودور روزولت دو دریانورد غیر نظامی ایرانی را که در آبهای بین المللی دچار حادثه شده بودند نجات داد. سنتکام شب گذشته با انتشار تصاویری اعلام کرد که این دو دریانورد ایرانی چند روز پیش از آب نجات داده شده بودند و برای مراقبت‌های پزشکی به ناو انتقال یافته بودند. سنتکام به جزئیات بیشتری درباره این دو ایرانی و حادثه‌ای که برای آنها پیش آمده بود اشاره‌ای نکرده است. ناوگروه تئودور روزولت از مدتی پیش در حوزه فرماندهی سنتکام در آب‌های نزدیک به ایران مستقر است. ابراهیم ریحانی ابراهیم وندی دانشجوی دانشگاه از زهرا خبر داد که با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است. به نوشته خانم ابراهیم وندی، این حکم در ارتباط با پرسش او از شهردار تهران در مورد جانباختن آرمیتا گراوند و همچنین اعتراضش به زندانی شدن فعالان دانشجویی صادر شده. در روزهای اخیر یکتا میرزایی دانشجوی دانشگاه تهران از محکومیت خود به دو ترم محرومیت از تحصیل خبر داده و کیان بنی هاشمی دیگر دانشجوی این دانشگاه نیز گفته است حکم یک ترم محدودیت او قطعی است. این در حالی است که مسعود پزشکیان روز پنجشنبه خواستار بازگشت دانشجویان اخراج شده از دانشگاه‌ها و بازنگری در پرونده استادان اخراجی شد.
ممنونم نسرین افشار بود همکارم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، همونطور که نسرین افشار همکارم در خبرها به اطلاع شما رسوند، در گزارشی تازه میگه که میزان اورانیوم غنی شده با غنای 60% ایران نسبت به 3 ماه قبل با 22 کیلوگرم افزایش به بیش از 164 کیلوگرم رسیده. رافائل گورسی در حالی این گزارش محرمانه رو نوشته که کمتر از 10 روز دیگه نشست فصلی شورای حکام برگزار خواهد شد. بشنویم از سعید جعفری.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه محرمانه خود از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش که خبرگزاری ها نسخه ای از آن را مشاهده کردند، ایران تا 27 مرداد ماه بیش از 164 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشته است. این میزان حدود 22 کیلوگرم بیش از مقداری است که آژانس در گزارش 3 ماه پیش خود اعلام کرده بود. در تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم با غلظت نزدیک به حد نصاب لازم برای ساخت بمب اتم به طور مداوم در ایران در حال افزایش است و این در حالی است که گفتگوها میان تهران و آژانس هم متوقف شده است. گزارش جدید آژانس که در فاصله کمتر از 10 روز مانده تا زمان آغاز نشست شورای حکام رسانه‌ای شده، همچنین اشاره می‌کند که ایران هنوز به سوالات درباره منشأ و مکان ضررات اورانیوم که در نزدیکی تهران یافت شده‌اند پاسخی نداده است. رافائل گروسی تاکنون بارها نسبت به پیشرفت برنامه هسته ایران و عدم همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش برویم. و این چیزی است که من در کنفرانس خبری در اصفهان هم به آن اشاره کردم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رافائل گروسی در گزارش محرمانه دیگری خطاب به شورای حکام نسبت به سفر قریب الوقوع به ایران ابراز امیدواری کرده است. بنابراین گزارش، آقای گروسی در نامه خود گفته که امیدوار است در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران یک دیالوگ سازنده که به سرعت به نتایج ملموس منجر شود برقرار شود. آقای گروسی اوایل مرداد ماه با تبریک به مسعود پزشکیان برای پیروزی در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود که برای از سرگیری گفتگو و همکاری بین ایران و آژانس به تهران سفر کند. رئیس جمهور ایران با وجود آنکه در پاسخ به این پیام موافقت خود را برای ملاقات با گروسی اعلام کرده، ولی از آن زمان تا کنون هیچ گفتگوی تازه‌ای میان تهران و آژانس برقرار نشده است.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، طی روزهای اخیر حتما در جریان جان باختن محمد میر موسوی، جوان 36 ساله و اهل روستای سید محله لاهیجان هستید که در جریان یک نزاع محلی توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت میشه و پیکرش به خانواده او تحویل داده میشه. در بازداشت پلیس لاهیجان جان باخته و مرکز اطلاع رسانی پلیس لاهیجان از آن کرده که نیروهای پلیس در جریان درگیری با او نتونستن خشم و احساسات خودشون رو کنترل بکنن. این اولین بار نیست چنین اتفاقی در ایران میفته. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، روی خط تلفن با ماست. آقای احمدی نیاز سلام عرض میکنم خدمتتون و شما به ما بگید، شما در ایران وکیل دادگستری بودید، پرونده های زیادی داشتید، در چنین مواردی هم تجربه عینی دارید، چرا چنین اتفاقی مدام تکرار میشه؟
ببینید، مشکل اینجاست که این خشونت نه تنها در پلیس ایران بلکه این خشونت و وحشیگری در سایر نیروهای و نهادهای نظامی و امنیتی ایران به شکل سازمان یافته، نظامند و سیستماتیک وجود داره. کافیست به سوابق تعداد افرادی که در 44 سال گذشته در بازداشتگاه‌های موقت یا دائم زیر نظر پلیس ایران یا نهادهای امنیتی مثل اطلاعات و سپاه و بسیج جونشون رو از دست دادن یا تحت شکنجه کشته شدن نگاه کنیم.
دقیقاً آقای احمدی نیاز، همین سوال چرا تکرار میشه؟ چرا هر بار از اول دوباره ما شاهد چنین چیزهایی هستیم؟
ببینید، میتونیم به یکی از مشهورترین اون در بازداشتگاه کهریزک اشاره بکنیم که در اونجا هم افراد زیادی کشته شدن تحت شکنجه و افرادی از نیروی انتظامی هم بازداشت یا عزل شدن. اما این موجب پایان خشونت ها و وحشیگری ها در پلیس ایران نشد، چون که خشونت و وحشیگری پلیس بخشی لاینفک از نهاد امنیتی و انتظامی ایرانه. شوربختانه پلیس با عنوان مجری قانون خشونت را حق خودش در مقابل مردم میدونه و برای این که بتونه قانون رو در جامعه ایجاد بکنه از خشونت استفاده میکنه و این جای خطا هست، چون که ضعف قانونی زیادی در ایران داریم. یعنی قوانین تا به امروز نتونسته نیروی انتظامی یا پلیس ایران نهادهای امنیتی رو پاسخگو بکنه. مکانیسم نظارتی هم در این زمینه ناکافی هست. یعنی اگر مثلا دستگاه قضایی ما مستقل می بود، اگر دادسرای نظامی و دادستان لاهیجان و دادستانهای ایران از حقوق بنیادین مردم شرافتمندانه دفاع می کردن، این اتفاق نمی تونست بیفته.
آقای احمدی نیاز، در این مورد برخلاف دفعات قبلی که اتفاق افتاده، تا سطح رئیس جمهور به نوعی وارد شدن، دستور اعزام تیم ویژه دادن، وزارت کشور این کارو کرده، رئیس پاسگاه برکنار شده، 5 افسر نیروی انتظامی بازداشت شدن. فکر میکنید که چه دلیلی داره این تغییر رویکرد، تغییر رفتار چه معنی میده؟ حتی پذیرفتن که آقای میرموسوی در پاسگاه نیروی انتظامی کشته شده، همیشه انکار میکردن.
ببینید، اینا میترسن از این که ما میبینیم که مهسا امینی، ژینا یا مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس ایران در حوزه حجاب اونجا جانش رو از دست داد و شهید شد. بنابراین اینا دوباره میترسن که این امر به علت این که در رسانه‌های اجتماعی، سوشال میدیا به شکل گسترده ای منعکس شده و در حال حاضر حکومت ایران هم بسیار بسیار از جنبش جدید یا اعتراضات جدید ایران بیمناک است و میترسه، برای پیشگیری از شورش‌های جدید بلافاصله دستور بررسی این امر داده که همزمان هم شده با اومدن آقای پزشکیان و شعارهای انتخاباتی پزشکیان رو در نظر میگیرن و به نوعی واکنش شدید حکومت ایران برای به دست آوردن یک کردیت، یک اعتبار از مردم هست که بگن که بله، این حکومت هم واقعا مخالف خشونت هست و همراه و همگام با مردم هست. اما
یک سوالم آقای احمدی نیاز عذرخواهی میکنم بپرسم، پلیس ایران یعنی اطلاعیه‌ای که دادن عدم کنترل خشم و بی‌اعتنایی عوامل پلیس رو دلیل کشته شدن محمد میر موسوی عنوان کردن، در ارتباط با این چی فکر میکنید شما؟
ببینید، در کل تمام مردم ایران میدونن و خود سیستم پلیس ایران میدونن که خشونت و تندروی و وحشیگری بخش لاینفک پلیس ایران. یعنی پلیس ایران فهم کتک را میدونه، نه فهم قانون. فهم احترام و رسپکت قانونی به شهروندان رو در نظر نمیگیره، همواره از باتوم. یعنی سیستم پایداری پلیس در ایران، شکلگیری پلیس در ایران از باتوم و کتک و اسلحه های اینچنینی هست، یعنی کتک فهم پلیس ایران یا منطق پلیس ایران هست. بنابراین وقتی که پلیسی میگه که نه اینا نتونستن خشم خودشون رو کنترل بکنن، یعنی دلیل تایید میکنه که خشونت سازمان یافته در نظام پلیسی ایران است. و تا زمانی که پلیس ایران فهمش از قانون و احترام به حقوق شهروندی در قالب کتک و شکنجه و باتوم باشه، این امر تکرار خواهد شد. تا زمانی که سیستم پلیس ایران قائل به حقوق شهروندی نباشه، تا زمانی که پلیس ایران فهم برخورد با مردم را در قالب کتک و خشونت و باتوم و شکنجه قرار نده، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید این برای پلیس ایران بود که رسانه‌های اجتماعی اینو هویدا کردن. در بسیاری از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و زندان‌های زیر نظر اینها یا در سپاه پاسداران و بسیج هم این اتفاق میفته. هر روز کولبران زیادی یا سوختبران زیادی.
آقای احمدی‌نیاز، بله، ما زمانمون محدود است. خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری روی خط تلفن با ما بود. ما بیشتر باز هم در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما در ادامه برنامه شمار زیادی از پناهجویان که درخواست اسکان مجدد آنها از سوی سازمان ملل پذیرفته شده میگویند به دلیل گذراندن خدمت اجباری سربازی در سپاه پاسداران ایران، کشور آمریکا هنوز به آنها اجازه ورود به این کشور را نداده و یا خطر بازگردانده شدن به ایران را مواجه هستند. بشنویم جزئیات بیشتر را از مهران کریمی.
ما هم از جمهوری اسلامی میترسیم، هم از بقول معروف اداره مهاجرت ترکیه میترسیم، هم از نمیدونم اداره مهاجرت آمریکا میترسیم.
این صدای تغییر داده شده یکی از ده ها پناهجوی ایرانی است که چندین سال است منتظر اسکان مجدد در آمریکا هستند. به خاطر دلایل امنیتی میخواهد هویت او پنهان بماند. ما برای محفوظ ماندن هویتش نامش را سعید گذاشتیم. سعید معتقد است که به دلیل گذراندن دوران سربازی اجباری در سپاه پاسداران هنوز به او اجازه ورود به خاک آمریکا داده نشده.
شما 2019 سپاه رو گذاشتی داخل لیست تروریستی، من 1990 سرباز بودم، یعنی 29 سال قبلش. مگر من علم غیب داشتم که شما 29 سال بعد سپاه رو تو لیست تروریستی میذاری که من به این دلیل اون موقع مثلا از خدمت یا فرار کنم یا اصلا نرم؟
رادیو فردا برای تایید این موضوع با ICMC تماس گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده. ICMC نهادی است که زیر نظر کلیسای کاتولیک ایالات متحده در ترکیه از طرف اداره مهاجرت آمریکا برای پذیرفته شدگان اسکان مجدد فعالیت میکنند و پناهجویان باید به دفتر این نهاد در ترکیه مراجعه کنند. سعید میگوید تمام مراحل لازم را برای اسکان مجدد در آمریکا را گذرانده، ولی ICMC به او مکررم میگوید تحقیقات امنیتی در مورد او به پایان نرسیده. بسیاری از پناهجویان به همراه خانواده به ترکیه مهاجرت کردند و نه اجازه کار در کشور ترکیه را دارند و نه می توانند شهر خود را ترک کنند. حامد، یک دیگر از این پناهجویان، متن ایمیل ICMC را برای ما فرستاده. در این ایمیل آمده:
پرونده شما در انتظار اقدام اداری اداره خدمات مهاجرتی و شهروندی ایالات متحده آمریکا است.
او در توضیح شرایطش چنین میگوید:
خانواده بهایی پناهنده هستیم که از سال 2014 به اجبار به سازمان ملل ترکیه پناه آوردیم و یک سال بعد پناهندگی ما قبول شده و سال 2017 پرونده های ما برای اسکان مجدد در آمریکا به دفتر ICMC استانبول فرستاده شد و از آن موقع به ما گفتند که تمام پرونده ها در چک های امنیتی قرار می گیرند. و خب در زمان ترامپ اسکان مجدد بسیار کند و محدود شد و چک های امنیتی به جریان افتاد تا انتخاب آقای بایدن و وعده های برطرف شدن تبعیض ها و تند شدن روند رسیدگی به پرونده ها. آنقدر این وعده های پوچ طولانی شد که فرزندانم به سن قانونی رسیدند و پرونده های آنان از ما جدا شدند. متاسفانه تا به حال فقط وعده های پوچ و بیخاصیت را شنیدیم و همه به خاطر سربازی سپاه در 30 سال پیش من بود، خدمتی که اجباری بود و هیچ کس نمیتواند تصور کند که 30 سال بعد چه اتفاقی میافتد و چرا باید گناه دیگران در جمهوری اسلامی را سربازان بیگناه مجازاتش را پس بدهند.
دونالد ترامپ در سال 98 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران و نهادها و مؤسسات وابسته به آن از نظر اقتصادی تحریم شدند و از آن زمان شماری از ایرانیانی که دوران سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند، با مشکلات متعددی برای ورود به خاک آمریکا مواجه شدند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدین.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شما.
داستانی کل اوکراین برای نخستین بار کیفرخواستی علیه یک فرمانده سپاه پاسداران به اتهام دست داشتن در جنایات جنگی روسیه در آن کشور صادر کرده. به گفته داستانی، صدور کیفرخواست بدین معنیه که از دید کیف ایران طرف جنگ و همدست روسیه تلقی میشه. بشنویم از جمشید زند.
بر اساس بیانیه داستانی اوکراین، عباس موسا شریفی ملاسرایی متهم است که با حضور در مناطق اشغال شده اوکراین همراه با نظامیان روس حملاتی با پهپادهای ساخت ایران علیه اوکراین را تدارک دیده و فرماندهی کرده است. بر اساس این بیانیه، گروهی متشکل از 8 مستشار ایرانی در سپتامبر سال 2022 به کریمه الحاقی عازم شدند تا به نظامیان روس استفاده از پهپادهای ساخت ایران را آموزش دهند. داستانی کل اوکراین میگوید این گروه نه تنها مسئول آموزش نظامیان روس بود، بلکه به آنها کمک کرد تا با این تسلیحات به اهدافی در خاک اوکراین حمله کنند. عباس موسا شریفی ملاسرایی سرپرست این گروه بود و زیر نظر او نظامیان روس بیش از 20 حمله با استفاده از پهپادهای شاهد 136 و مهاجر 6 به اهدافی در جنوب اوکراین انجام دادند که منجر به تلفات و تخریب گسترده تأسیسات غیر نظامی شد. یکی از مسئولان داستانی کل اوکراین نیز گفته است صدور کیفرخواست علیه یک فرمانده سپاه پاسداران بدان معناست که از دید اوکراین ایران طرف جنگ است و در جنایات جنگی که روسیه علیه آن کشور مرتکب شده همدست تلقی می شود. یوری بلوسوف، مسئول مقابله با جنایات در شرایط جنگی در دادستانی اوکراین، هم اعلام کرده با صدور نخستین کیفرخواست علیه یک مقام سپاه پاسداران، اوکراین به جهان نشان داده که به رغم انکار مسئولین جمهوری اسلامی، مداخله این کشور در جنگ روسیه علیه اوکراین از لحاظ حقوقی ثابت شده است. جمهوری اسلامی همواره مدعی بیطرفی در جنگ روسیه علیه اوکراین بوده و بارها تأکید کرده که سلاحی به روسیه برای استفاده علیه اوکراین تحویل نداده است، در حالی که اوکراین و کشورهای غربی شواهد متعددی در رد این ادعا ارائه کردند. پهپادهای انتحاری شاهد به یکی از اصلی ترین تسلیحات روسیه برای حملات علیه غیرنظامیان اوکراینی و تأسیسات زیرساختی آن کشور تبدیل شده است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشتار عمدی غیرنظامیان و تخریب تأسیسات غیرنظامی جنایت جنگی محسوب می‌شود. دفتر دادستانی اوکراین گفته است کیفرخواست به طور غیابی صادر شده، اما تمام شواهد به اینترپل تحویل داده می‌شود تا فرد مظنون و همه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند نتوانند از مسئولیت اقدامات خود شانه خالی کنند. جمهوری اسلامی تاکنون به این کیفرخواست واکنش نشان نداده، اما پیش از این بارها کیف را متهم کرده است که بدون ارائه شواهد کافی اتهاماتی علیه ایران مطرح می کند.
گزارش جمشید زند رو می شنیدین.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تلف‌های درگیر در جنگ غزه با وقفه‌های کوتاه در جنگ به منظور اجرای واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر نوار غزه موافقت کردند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ریک پیپرکورن، مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های فلسطینی، روز پنجشنبه گفت ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس با 3 وقفه جداگانه هر بار به مدت 3 روز برای اجرای واکسیناسیون فلج اطفال موافقت کردند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گفته این مقام سازمان جهانی بهداشت، برنامه مایکو بی 640 هزار کودک ابتدا روز یکشنبه در مرکز نوار غزه آغاز می شود و سپس در 2 وقفه بعدی به ترتیب در جنوب و شمال این باریکه اجرا خواهد شد. هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت با اعلام مرگ یک نوزاد به دلیل ویروس فلج اطفال آن را اولین مورد در غزه طی 25 سال اخیر دانست. در همین حال رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که واشنگتن از اسرائیل خواسته است تا از دستور تخلیه مناطق در این مدت خودداری کند. در همین حال تدروس آدانوم گیبریوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، ضمن استقبال از توافق اخیر برای ایجاد وقفه و آغاز واکسیناسیون نوشت: اما تنها داروی ماندگار آرامش است. تنها راه حفاظت کامل از همه کودکان غزه آتش بس است. روز پنجشنبه همچنین واشنگتن اعلام کرد که اسرائیل به آنها اطلاع داده است تیراندازی به خودروی حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا ناشی از خطای ارتباطی بین واحدهای نظامی اسرائیل بوده است. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با اعلام این موضوع گفت: ما از آنها خواسته ایم که هرچه سریع‌تر این مشکل مربوط به سیستم خود را اصلاح کند. او افزود: اسرائیل نه تنها باید مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرد، بلکه باید اقدامات مشخصی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ارتش اسرائیل بار دیگر به سوی کارکنان سازمان ملل شلیک نخواهد کرد. تیراندازی به سوی خودروی برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه روی داد و این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در پی این رخداد به طور موقت فعالیت کارکنان خود را در سراسر غزه متوقف کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدین. اما در پایان ساعت 14 و یک گزارش علمی، دانشمندان علوم تغذیه همواره تلاش میکنن با ترکیب مواد طبیعی و مراجعه به سنت‌های مفید تغذیه همچون رژیم غذایی مدیترانه‌ای توجه جوامع را به امکانات جذاب و با ارزش انواع جدیدی از غذاها جلب کنند. یه تحقیق جدید میگه که ترکیب 2 ماده غذایی ساده میتونه میزان سلامت انسان‌ها رو به مراتب افزایش بده. بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس نتایج تحقیقات جدید دانشگاه ایلینویز، عسل میتواند بقای باکتری‌های پروبیوتیک موجود در ماست را در طول روند هضم افزایش داده و از سلامت روده حمایت کند، بدون اینکه بر دفعات دفع یا خلق و خوی بزرگسالان سالم تأثیر بگذارد. افزودن عسل به ماست میتواند یک انتخاب رژیمی مفید و در این حال آگاهانه از قند باشد. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که به بهبود سلامت روده ای و تقویت سیستم ایمنی انسان کمک میکنند. اگر از خوردن ماست ساده برای صبحانه لذت میبرید، سعی کنید 1 قاشق عسل به آن اضافه کنید تا طعم شیرین لذیذی داشته باشد. طبق 2 مطالعه جدید از دانشگاه ایلینویز اوربانا کمپین، این کار نه تنها طعم مناسبی به ماست میدهد، بلکه از دوام پروبیوتیک ماست نیز پشتیبانی میکند. هانا هولشر، دانشیار دپارتمان علوم غذایی و تغذیه انسانی این دانشگاه که از نویسندگان 2 مطالعه در این زمینه است، از علاقمندی گروه تحقیق به ترکیب ماست و عسل که در رژیم غذایی مدیترانه رایج است و چگونگی تأثیر آن بر میکروبیوم دستگاه گوارش پرده برداشت. ماست یونانی و سایر ماست ها حاوی سویه های پروبیوتیک مانند بیفیدوباکتریوم انیمالیس، علاوه بر محتوای اولیه ماست معمولی هستند. مصرف برخی از پروبیوتیک ها می تواند سلامت گوارش و حرکات منظم روده را تقویت کند و می تواند حتی تأثیر مثبتی بر خلق و خوی انسان داشته باشد. خانم هولشر در توضیح جزئیات مطالعه می گوید آنزیم های موجود در دهان، معده و روده ها به هضم غذا کمک می کنند و جذب مواد مغذی را تسهیل می کنند. اما از طرف دیگر باعث کاهش عمر میکروب ها نیز می شوند که این در همه موارد قرار نیست خوب باشد، به خصوص وقتی پای باکتری های مفید به میان می آید. به گفته وی، محققان با ایجاد فرایند های هضم شبیه سازی شده دریافتند که افزودن انواع مختلف عسل همچون عسل یونجه، گندم سیاه، شکوفه پرتقال و به خصوص عسل شبدر به ماست می تواند به بقای پروبیوتیک ها در مرحله روده‌ای هضم کمک کند. این تحقیق در این حال بر این نکته تاکید می کند که به هر حال باید در نظر داشت که عسل یک قند افزوده است و برای حفظ وزن بدن باید از میزان قند موجود در رژیم غذایی خود آگاه باشیم.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید و با همین گزارش به پایان ساعت 14 می رسیم. همچنان با ما باشید.